کودک و کار. کودکان کار چه کسانی هستند؟ کودکانی که دارای والدین هستند و 80% آنها مهاجر هستند و از روستاها و شهرهای دیگر به تهران مهاجرت کردند و در حدود 78% آنها را پسران تشکیل می دهند که در فاصله سنی 8 تا 18 سالگی مجبور به کار می شوند و عدم اطلاع از هر نوع کار فنی و کاری که باعث اشتغال زایی شود محروم هستند. به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام خدمت شما دوستان عزیز. در برنامه امروز میزبان جناب آقای دکتر رزاقی، دکترای اقتصاد، سرکار خانم دکتر جلالی، دکترای مدیریت فرهنگی، سرکار خانم دکتر فرزی، دکترای روانشناسی و سرکار خانم دکتر نیکویی، دکترای ادبیات هستیم. خدمت همگی شما عزیزان سلام عرض می‌کنم. خوش آمدید به استودیوی برنامه کارآفرینان کوچک. صحبت رو با خانم دکتر فرزی شروع کنیم.
با نام و یاد خدای مهربان و بخشنده سلام دارم خدمت همه بزرگوارانی که تو استودیو حاضر هستن و همطور همه شنوندگان عزیز. بله، اگر اجازه بدید من برم به سراغ این بحث. حالا برای شنوندهای عزیزی که شاید امروز اولین باری هست که شنونده این برنامه شدن، بریم در ارتباط با این صحبت میکنیم که چطور بچه‌های مفیدی رو تحویل اجتماع بدیم و کار کردن، حالا به هر شکلی که تو ذهنمون بخواد باشه، اینکه توی خونه بچه‌ها وظایفی رو بگیرن، کمک بکنن به داشتن یک آینده شغلی بهتر و کار جنبه تفریح واسشون داشته باشه، کار کمک کنه به هویت شغلی بچه ها و در نهایت کارآفرینی اضافه بشه، یعنی علاوه بر کار بتونن خلاقیت رو هم در ذهنشون بپرورونن. صحبت بر سر این هست که با ورود اطلاعات تا حدی میتونیم مقابله کنیم، نه 100%. حالا بخشش رو میتونیم جلوش رو بگیریم، 100% این امکان پذیر نیست، اما ما میتونیم این کمک رو داشته باشیم. شما فرض رو بر این بذارید که توی تلویزیون یه تبلیغی رو میبینیم برای اینکه محیط زیستمون رو پاک نگه داریم یا در واقع آلوده نکنیم. خب حالا اینجا رسانه وظیفش رو انجام داده، میرسه به خانواده. اگر این خانواده پدر و مادری داشته باشه که وقتی یک سفر میرن خیلی راحت به محض اینکه میخوان مثلا کبابی درست بکنن، پدر بره شاخه یه درخت رو بکنه و بیاره بندازه توی این آتیش، طبیعی هست که این بچه هم داره یاد میگیره. وقتی دید خانواده این باشه، یعنی این دید رو پرورش بدن که با ولش کن امروز خوش باش، امروز در واقع ما کیف کنیم، لذت ببریم، حالا به فردا کاری نداریم، بدونیم که امروز اگر من پشت خونم آتیش میزنم این دود داره توی بینی خود من هم میره، یعنی در واقع ریه های من رو هم داره مشکل دار میکنه، تنفس خود من رو هم داره مشکل دار میکنه. نه اینکه بگم ولش کن امروز رو لذت ببریم، امروز رو کیف بکنیم، حالا به هر حال یکی پیدا میشه. هر کدوم ما وظایفی رو به عهده داریم، فقط در واقع میزان این مسئولیت متفاوت هست.
این نکته ای که شما فرمودید، این معادله وظیفه و اختیاری که ترسیم کردید که منجر به پاسخگویی میشه، از کی باید یادآوری بشه؟ آیا ناگهان میتونه در وقتی که یه شخصیتی شکل گرفته، مثلا تو 18 19 سالگی تازه بهش بگیم که تو وظیفه داری به فکر مثلا دیگرانم باشی یا موظفی منافع جمعی رو در نظر بگیری؟ همین نکته‌ای که شما می‌فرمایید، من چون آقای دکتر در هفته پیش گفتن که سعی کردن این فرهنگ رو به بچه‌ها و به نوه‌هاشون منتقل بکنن، این خیلی کار سختیه که ما معادله وظیفه و اختیار رو کاملا بالانس با هم دیگه نگه داریم.
بله، ما صحبتمون بر سر این هست که آدم ها قراره به موفقیت دست پیدا بکنن و برای رسیدن به موفقیت فرض رو بر این میذاریم که بله، همطور که شما میگید این الگو برداری منفی هم میتونه باشه، اما من صحبتم اینه، همون پسری که میره توی محیط کار میگه مثلا حلال حروم سرش میشه، خیلی مرد با خدایی هست،
امتیاز باید باشه خانم دکتر. همونطور که آقای دکتر رزاقی فرمودن، حالا با نگاه اقتصادی نکته ای که وجود داره اینه که این باید امتیاز محسوب بشه که الگوی خداگونه بودن این آدمی که از خودش گذشته امتیاز داشته.
حالا من فقط مادی نه،
هر چی یه امتیاز
بهش بده، حداقل اگه پول بهش نمیدن شخصیت بهش بده،
البته
احترام اجتماعی داشته باشه.
عرض چیه؟ عرض اینه که این همون انسانه، یعنی میشه رو تفکرش کار کرد، یعنی این تفکر اونقدر بسته نیست. که ما نتونیم توش راه پیدا بکنیم.
اگه خودش بخواد، اگه نخواد غیر ممکنه.
ببینید ما با یک سری طرح وارد
ها. ببخشید یه لحظه بله. این خواستن اومد کجا شکل میگیره؟ من این الان اصلا همین الان میگم اگه ما
در سنین پایین‌تر.
آره همین ببینید خواستن.
خانم دکتر نکویی ببینید این نکته‌ای که آقای دکتر رزاقی فرمودن که ما باید یه مغناطیسی تو ذهن کار بذاریم که بعداً براده‌هایی که به خودش جلب می‌کنه براده‌های مناسبی باشه.
اصلا کلید ماجرا همینجاست.
این مغناطیسی تو تربیت خانوادگیه. منتها وقتی که شرایط خانوادگی اتفاق نمیفته ساختارها و نظامهای اجتماعی باید تکمیل کننده باشن.
بله.
من همیشه یه سواله برام. ما هی میگیم جوانامون کار نمیکنن، اهل کار نیستن، میخوان کارمند باشن، پشت میز نشین باشن و و و چیزای دیگه.
اخیراً اونم نمیخوان. اخیراً اونم نمیخوان.
چطوری که این سوال؟ چطوری که همین جوونی که کارمنده با یه مثلا پرواز 2-3 ساعته میره توی کشور خارجی، بعد اونجا حاضر پیترا بده، حاضر ظرف بشوره، حاضر بله. هر کاری رو انجام بده که مثلا پول کالجش رو در بیاره و درسش رو بخونه.
بله.
ساختارهای
چون یک ارزشی رو داره از دست میده، یک ارزش دیگر رو داره به دست
من میخوام بگم ساختارهای اجتماعی
ارزش براش خیلی مهمه.
بله.
پستی هم تن در میده.
آره برای نه یه ارزشی حالا کار که
یعنی ساختارهای اجتماعی
تبهکاری بعضی وقت اقدام میکنه.
این که واقعا تن میده. ببینید من اینو میگم، من که امروز یعنی اگر تن بدم برای اینکه بتونم به یک آموزش عالی تری دست پیدا بکنم برایش زحمت، خیلی از بزرگان ما در طول تاریخ همواره این کار رو کردن. اینکه من مثلا برم کار بکنم، شب مثلا توی روز مثلا درس بکنم، شبانه کار بکنم، برای اینکه خیلی شرافتمندانه به مغز خودم در واقع دارم کمک میکنم و دانشم رو افزایش میدم، این که نکته مثبتیه.
من میخوام بگم که خیلی خوبه. من حتی من آدم یهودیم نبودم، بعد منصفانه نگاه
بله
بکنیم. من نگاه میکنم میبینم حتی در فرهنگ غربی انقدر کار ارزشمنده که بچه مولتی میلیاردرشونم در بچگی میره روزنامه پخش میکنه، چمن همسایه رو میزنه به این خاطر که یاد بگیره
بله.
که کار کردن
ارزشه.
حالا من میگم ساختارهای اجتماعی کمک میکنه به این که اون فرهنگ اتفاق بیفته.
البته اگر از توی خانواده بخوایم شروع کنیم و روی این تربیت کار بکنیم، من شاید گاهی جاهایی این رو مطرح کردم. به هر حال بچه‌ها تو خانواده قابلیت‌هایی دارن، هنر دارن، استعداد دارن، دارن کارهایی رو انجام میدن. من میگم خب شما فرض رو بر این بذار که این نقاشی زیبا رو داری انجام میدی، خب برای خاله داری هدیه میدی، برای مادر بزرگ داری هدیه میدی، بقیه اعضای خانواده و فامیل دارن میبینن خوششون میاد، شما بیا این کار رو عرضه کن، یعنی حالا این هنر رو عرضه کن، هر چند کم ازش یک درآمد داشته باش، یعنی توی خانواده
میتونیست کسب و کار رو یادش،
شما بازاریابی کردن رو از همون داخل خانواده یاد بگیر که مثلا حالا اگر دختر خاله میخواد یا دختر عمه میخواد، شما دارید وقت میذارید، این یک هنره، دو نفر کار رو دارن، تبلیغ کار شما هستن، شما با یه مبلغ کمتر اما داری این کار رو عرضه میکنی. خب این وقتی از توی خانواده شکل بگیره تقویت میشه تا به اجتماع برسه، ولی اگر از همون ابتدا والدین بخوان مرتب این رو هی تزریق بکنن، هی القا کنن، ببینید ذهن تلقین پذیره، ما تلقینات رو دریافت میکنیم چون تلقین رو درک داره تأثیر میذاره، درک من رو از محیط هم داره عوض میکنه. من اگر امروز بیام بگم که نه واسه چی من باید این همه کار بکنم، اصلا چرا کار، من یک شبه بایستی به پول برسم، خب این یک شبه به قول آقای دکتر میتونه به سمت سوی منفی هم حرکت کنه، چون به هر قیمتی به دست آوردن
رفته
و رفته. و ما جوانهایی رو داریم که الان وقتی باشون صحبت میکنید همش تو فکر این هستن که در عرض یک ماه بهترین ماشین و بهترین خونه ها رو به دست بیارن. مشکلات اینجا هست که توی خانواده ها گاهی خانواده ها کمک نمی کنن این اعتماد به نفس ببرن بالا.
من یه سوالی دارم از شما. ابتدای انقلاب رو ببینید چقدر آدم ها به فکر دیگران بودن، کار غیره، چی شد این تهاجم مورد پذیرش قرار گرفت؟ سواله دیگه. چرا خانواده که یه جور دیگه تربیت شده ببینید یه جور دیگه عمل میکنه، ببینید اصلا میگه دیف شده، همه رو حاضر له کنه برای خودش، یه تغییر، یه جور دیگه تربیت شده ها تغییر کرده. میخوام بگم علاوه بر تربیت خانواده یه عوامل اجتماعی بیرونی هست که آدم ها رو تغییر میده. الگوی منفی، پولدار بودن، ثروتمند بودن براشون مهم نیست از کجا آوردن، شخصیت پیدا میکنه. بعد این عمومیت قبلا در فرهنگ قبلی این رو میگفتن آدم مفخور، آدم های فلان بیسار، الان شده آدم متشخص. دشته میگه دوست، همان هم که راه درست به دست نیاوردن مالیات نمیده، اینو میگن زرنگ. چی شده اون فرهنگ تغییر کرد؟ معلوم میشه خانوادگی یه دفعه تغییر نمیکنه که، خود پدر مادر تغییر کردن، بچه هم تغییر کردن. حالا بچه ها با تربیت رو برو شدن که به نظر میاد که غیرانون غلطه، حالا بشه میگه درستی عمل کن، دروغ نگو، به نظر میاد حرفایی میزنی که غیرادیه. برای همین آدمی که دروغ نمیگه میگه خله، دست پر چلفتی، عقلش نمیرسه،
ساده لوحه
نمیفهمه. ببینید همه چیز تحت تغییر قرار داره. وقتی اینجوری شد به نظر میاد که حالا الگو شده، میره تو خانواده، حالا دیگه این صرفا نمیشه به امید خانواده نشست، یه فضای دیگه باید بیاد.
البته از اون طرف هم به موضوع نگاه کنیم که ما الان خانواده هایی داریم که خودشون هم خیلی معتقد به چیزهایی که میگن نیستن، یعنی خیلی راحت فضا رو مهیا میکنن برای پذیرش های مختلف. اعتقاد بر این هست چیزی که در خانواده درونی شده باشه در اجتماع به سادگی قابلیت تغییر نداره. یعنی شما وقتی فرض رو بریم که تو جامعه وارد میشی حتما باید حلال به دست بیاری، این اگر تو خانواده درونی شده باشه امکان پذیر نیست تغییر کنه، مگر اینکه پدر خانواده، مادر خانواده امروز یه چیزی بگه فردا خودش همون کار رو داره انجام میده.
یعنی عملش با رفتارش بله.
و خودش هم مسئله رو در خانواده من بگم عوامل اجتماعی،
من میخوام یه خلاصه بندی کنم برای این
هر دو طرف
بله کلید وار
میگم، یعنی میخوام بگم اون اگر تهاجمی باشه مثلا تربیتش کرده میره اون طرف.
بله همینطوره، یعنی نمیتونیم منکر تاثیر اون بر رو، اصلا باعث میشه که نگرش خانواده تغییر کنه،
خودش تغییر میکنه.
اون چیزی که از
بسته ها رو شما نگاه کنید که تو ذهن همه ما هست، اون میره به یه سمتی که یه جور دیگه تربیت شده، یه جور دیگه کار در میاد، بعد میشه الگو.
خب آقای دکتر رزاقی اجازه بدید گزارش رو دوستان آماده کردن، با همین گزارش رو بشنویم و مجددا در خدمت عزیزان خواهیم بود با برنامه کارآفرینان کوچک.
بچه هایی رو در سطح شهر تهران میبینیم که این بچه ها شاید وسایل مدرسه رو خودشون آماده میکنن، عازم مدرسه میشن. بچه های رو هم میبینیم که تا دم در مدرسه حتی پیاده با والدینشون مسیر رو سپری میکنن. روزتون بخیر شنوندگان عزیز. اما در گذشته نه چندان دور افرادی که حتی همسن سال ما بودن رو مدرسه میرفتن معمولا به عنوان یک شاگرد مدرسه‌ای تمام کارها رو خودشون انجام میدادن و حتی قسمت‌های از مسئولیت خانواده هم بر عهده این دوستان بود. اما چی میشه که بچه‌هایی هستن پدر مادر براشون لقمه هم گرفتن، در ساعات تفریح مدرسه حتی این لقمه رو هم نمیخورن، حتی منتظر این هستن که پدر مادر به اونها اصرار بکنن تا غذای مورد نیاز بدنشون رو هم میل بکنن. گفتگو میکنم با یک جوان تهرانی و از دوره مدرسه ایشون میپرسم. درود بر شما.
خیلی ممنون، خواهش میکنم، در خدمتتون هست.
چند سالتون؟
من 27 سالمه.
خب بپرسم اون زمانی که میرفتین مدرسه حتما یه سرویسی بود شما رو میرسوند و جلوی مدرسه پیاده میکرد؟
نه حقیقتش من حتی زمانی که شاید راهنمایی هم بودم، دوره راهنمایی رو طی میکردم، با اینکه فاصله مدرسه تا منزل ما خیلی زیاد بود، منتها خب سبک زندگی مردم اون موقع جوری بودش که در واقع خود بچه ها سعی میکردن که حالا اون وسیله ایاب ذهابشون رو فراهم کنن با تاکسی، با اتوبوس یا با وسیله نقلیه عمومی برن بیان که هم هزینه‌ای در واقع تحمیل نشه و هم این که حالا از اون همون مسیری که در واقع طی می‌کردن لذت ببرن، با دوستانشون برن، با همدیگه برگردن، دست جمعی برن بیان مدرسه.
و من یادم میاد که برخی از بچه‌ها مسیر رو پیاده طی می‌کردن، همین پول تاکسی و اتوبوسشون رو هم ذخیره می‌کردن.
آره دقیقاً، ما داشتیم کسایی که سعی می‌کردن یا پیاده برن یا اگه سوار اتوبوس میشن یه جوری در واقع بلیط ندن بتونن که راحت‌تر برن منزل. واقعا سخت بود، من خودم یادم هست در واقع دوستانی داشتم دوره دبیرستان که با همدیگه حتی خیلی مواقع مثلا اگر تغذیه یا خوراکی می‌آوردیم زنگای تفریح با همدیگه نصف می‌کردیم، با همدیگه به صورت اشتراکی شریکی یعنی استفاده می‌کردیم.
ممنون از مشارکت دوست عزیزمون در این گفتگو. برمیگردیم در ادامه برنامه از زبان کارشناسان بیشتر خواهیم شنید.
خب شما دوستان عزیز شنونده برنامه کارآفرینان کوچک هستید. سپاسگزاریم از همراهیتون تا این لحظه. گزارش رو شنیدیم دوستان عزیز، اگر صحبتی در مورد گزارش دارید خواهش می‌کنم آقای دکتر رزاقی بفرمایید.
من فکر می‌کنم یکی از نکاتی که مهمه کار هر کاری نگاه کنین یه شرایط سخت داره خودش، همش مثبت نیستن. کاری رو ما نمیتونیم پیدا کنیم غیر از کار معنوی خودخواسته که همش زیبایی باشه. کار معمولی، کار مادی، چون ما بحث مادی رو داریم دیگه، چون کار کمک به دیگران اینا هم خب یه بخش دیگه از هم مادی، ولی برای دیگران معنوی یه بحث دیگه است که درون خودشه. اگر دلنشین نباشه کار با پول مقایسه بشه، اون چیزی که معیار سرمایه‌داریه، هر شخصی هر کاری که بکنه رنج احساس میکنه. چرا؟ کسی رو گیر میاره از خودش پولدارتر، بیشتر درآمد داره، آخرش میمونه اون با یه تلفن 10 میلیون در میاره. این چرا صبح تا غروب بره مثلا 300 تومان بگیره یا 2000 تومان یا 5000 تومان؟ اینطوری یه مسئله داره. از کوچیکی بچه‌ها یه جوری تربیت کنیم کار به معنای مفید بودن برای دیگران باشه. مثلا این بچه
کار به معنی مشقت نباشه،
به معنی پولم نباشه بهش میدیم، چون الان عزیزان بعضی گفتم پول بدیم عادت کنن، آره، ولی وقتی داره کار میکنه احساس کنه خب این مادر دارش کار میکنه، غذا درست که میذاره جلو من دیگه، خب من چه کار میتونم بکنم در این جریان؟ میتونم به نسبت سن بچه یاد بگیره، مثلا میتونه خیلی کوچیکه برو بچه اون قابلمه رو بیار، برو بچه اون قاشق رو، برو بچه اون چاقو رو، مثلا به سن میره بالا بیا سبزی‌ها رو پاک کنیم، بیا فلان کنیم، برو اون قوطی فلان رو بیار. اینا آرام آرام مشارکت.
لازم نباشه که عزم میخوام دکتر جلالی، لازم نباشه که خانواده به صورت مادی بخوام به بچه‌ها پاداش بدن.
احساس مفید بودن،
احساس مفید بودن، با دیگر بودن، جبران کردن. ببین اصل اول من مدیون پدر مادرم هستم، خب همونطور که مدیون خدا هستم، خب این دینمو چجوری باید بر بیارم؟ باید کمک کنم دیگه. به کی؟ در درجه اول به خانوادم. از کوچیکی تو ذهن بچه هست دین من در همین کاری که دارم انجام میدم برای خانواده بهرمندم میشم خودم. خب این ارتباط متقابله. ببینید اگه کار اینجور باشه وقت دلنشینه.
من حالا شما گفتید یه سوال برام پیش اومد، مثلا ما تو آموزه‌های دینیمون داریم که بچه‌ها رو مثلا 7 سال اول پادشاهن، بعد مثلا میشن مشاور و بعد یه همچین چیزایی داریم. توی کنوانسیون‌های بین‌المللی هم، حالا توی مقدمه‌ای هم که خانم فیروزی ابتدای برنامه خوندن، در مورد کار کودکان و بهره‌کشی از کودکان خیلی صحبت میشه. به نظر میرسه ما در سه مقوله قانون، عرف و شرع دوچار پارادوکس هایی هستیم. یعنی بعضی چیزا قانونی عرفی نیست، بعضی چیزا عرفی شرعی نیست، بعضی چیزا شرعی عرفی نیست. یعنی ما بتونیم یه توازنی بین این سه تا در بیاریم. حالا این چیزی که شما فرمودید اصلا. که بچه‌ها رو سهیم کنیم و احساس مفید بودن بدیم، عین آموزه اینه که ما واقعا انسان رو بیهوده و عبث نیافریدیم. انسان‌ها باید یه بروندادی داشته باشن، یه تولیدی داشته باشن، یک چیزی رو کاشته باشن، دیگران
مدیون بدونن خودشون
و مدیون بدونن و در تلاش این باشن که دینشون رو ادا
کنن، لذت ببرن از این کاری که دارن میکنن، مفیده.
یعنی این
آش درست شد ولی منم کمک کردم.
این خودشکوفایی که در رده های بالای هرم مزلو هم قرار داره و در مثلا قاعده هرم نیازهای حیاتی نیست، این اتفاق نمیفته مگر اینکه من تولید داشته باشم. اما میخوام بگم که حالا خانم دکتر فرضی در مورد تربیت خانوادگی فرمودن، ساختارهای اجتماعی هم هست، بالاخره این ساختارهای اجتماعی هم باید تصحیح بشه، ولی به نظر میرسه ما یه گمشده اصلی داریم به نام هدف. هدف گذاری اگر که در جامعه درست اتفاق بیفته روش درستش رو پیدا میکنه. آیا من هدفم از زندگی لذت بیشتره یا هدفم از زندگی مفید بودنه یا هدفم جاودانگیه؟ هدف مثلا شما به عنوان یه پدر یا پدر بزرگ احتمالاً دوست دارید یه ترسیمی دارید از بچه‌تون یا نوه‌تون، احتمال داره تطبیق داده نشده اگر که فرزندتون رو بزرگ کردید، آیا همون چیزی که می‌خواستید شده؟
حالا من نکته که دارم خدمتتون میگم یه تلاشه پدر مادر درست عمل بکنن، ولی معلوم نیست نتیجه بگیره چون عوامل دیگه دخالت میکنن و بعد دلنشین باشه کار. اگر کار دلنشین باشه درآمدش هم کمه، کار انجام میده، آرامش داره کار براش، مثلا نماز خوندن.
خب این یعنی امتیاز دادن به آرامش به جای آسایش. یعنی بعضی وقتا ما آرامشمون رو فدای آسایشمون
میکنیم. رفاه میکنیم، حالا آسایش باز معلوم نیست به دست بیاد، فقط رفاهمون میکنیم. اما اکثر اینه و بعد کار رو سخت میبینیم.
ببخشید من پرو به صحبت های دکتر یاد یه قصه افتادم، حالا شاید خالی از لطف نباشه تعریف کردنش. میگن که خاتم تویی از پسرش میپرسه که الگوی تو توی زندگیت چیه؟ میخوای به مثلا شکل کی بشی؟ مثل کی بشی؟ پسر هات هم کمی فکر میکنه، بعد میگه که خب الگوی من توی زندگیم شما هستید. حاتم تایی خب ما الان همه فکر میکنیم که خود خوشحال بشه آدم دیگه که مثلا من پدرشم الگوشم. حاتم تایی معترض میشه به حرف پسرش و میگه که الگوی من در زندگی این بوده که مانند حضرت مسیح حرکت بکنم. معلوم شدم حاتم تایی وقتی که تو الگوت من بشم پس به مقیاس کوچکتر خواهی شد. و واقعیتیه که ما باید ببینیم که هدف هامون توی زندگی چقدر والا هستن.
همین هدف که خانم دکتر الان تو گزارشی که شنیدیم این جوان برومندی که بله. صحبت کردن گفتن مثلا ما در واقع تدبیر میکنیم، قبلا مثلا پیاده مسیر خونه بله. تا مدرسه طی میشد، الان خیلی آرامش و در واقع سعی میکنیم آب تو دل بچه تکون نخوره با آژانس بفرستیم.
چرا؟ به خاطر که فکر میکردیم، حالا فرمایش آقای دکتر چرا؟ به خاطر که اون روز فکر میکردیم اگه ماها تدبیر میکردیم، نسل ماها رو عرض میکنم، اگر ماها تدبیر میکردیم امورمون رو، کما اینکه امروز هم تدبیر میکنیم امورمون رو، یعنی زندگی رو بر اساس تدبیر داریم میبریم جلو برای اینکه بالانس رو در واقع ایجاد بکنیم، شاید به خاطر که اون روز ما احساس خوشایندی نداشتیم، ما هم احساس خوشایندی نداشتیم و الا امروز نمی گفتیم که دلمون نمیخواد توی دل بچه‌مون آب تکون بخوره. میدونید اگر آره اون روز آره اون روز هم یه اشکالی توی کار وجود داشته. ماها یعنی کلا من معتقدم که جامعه فعلی یعنی خروجی های دانشگاه ها رو شما ببینین، دانشجو رو ببینین، همه جا رو، مثلا من خیلی وقتا مثلا تو دانشگاه با دانشجون برخورد میکنم، خیلی توی مسیرهای مختلف که قرار میگیرن میبینم که اون اگر تا دیروز من میرفتم برای اینکه کسب دانش بکنم، هدفم حداقل این بودش که یک دانش کسب کنم، حالا همون تون حداقلش هم دارم عرض میکنم، اما امروز هدف گم شده، امروز دنبال اینه که مدرک رو بگیره چون من
مدرکم برای پول.
بله مدرکم بگیره برای پول.
پس بنابراین اگه برسیم به ارزشمندی هدف گذاری در برنامه ریزی زندگی، اون وقت میفهمیم که پس تولید هدفمون نبوده.
بله دقیقاً. یعنی یکی از کلیدی ترین نکات این بحث امروز بکنم همین نکته هست.
خب اگه اجازه بدیم ما صحبتامون رو تا اینجا نگه داریم ان شاء الله، چون فرصتی برامون باقی نمونده آقای دکتر رزاقی.
من این نکته که می‌خواستم بگیرم، می‌خواستم بگم خدمتتون، کار یک وسیله تفریحی میشه.
بله.
تا آخر عمر غرب میگه بازنشستگی، ما قبول کردیم. وقتی میگیم بازنشستگی یعنی خب پول تغییر کرده سر کار، ولی کار که نباید نفع بشه که
بله.
من وقتی بازنشستم چی کار میتونم بکنم؟ میلیون ها کار زیبا خوشایند است، مثلا نوامونی گردنم باش بازی کنم، نمیشه؟ بازی کنم، آره من بازی احتیاج دارم. ما فکر میکنیم به سنی که رسیدیم دیگه بازی مربوط ما نیست، میشینیم تلویزیون میبینیم اینو میبینیم، ولی بازی های زیبا ساده بی پول حاضر نیستیم توجه کنیم. اینا نکاتیه که از زندگی داره دور میشه. قبلا در روستاها اینا رو میفهمیدن، تا آخر عمرشون بازی میکردن. وقتی نگه میداری حیوان رو، یه بره رو نگه میداری، خروس رو نگه میداره، انواع بازی و کار، یعنی زیبایی بازی کار لذت اون، اینا رو ما داریم فراموش کنیم.
این واژه کار اونجاییه که به معنی مفید بودنه، نه معنی شغل یا معنی پول.
برخورداشون در انجام کار لذت داره برای
شما، دارید در واقع کار انجام میدید، یعنی مفید هستید.
خیلی ممنون، سپاسگزارم از همه شما عزیزان. خب با رسیدن به انتهای برنامه اجازه بدید از حضور ارزشمند مهمانان برنامه تشکر کنم و همینطور بسیار سپاسگزاریم از همراهی صمیمانه شما عزیزان با برنامه کارآفرینان کوچک. موفق و مؤید باشید و خدا نگهدارتون.